بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بخند. موضوع بحث تبیین نظریه سیاسی اسلام بود. چون فاصله زیاد میشه ناچاریم که یک مروری در مباحث گذشته و نتایجی که گرفتیم داشته باشیم. از شد که درباره این موضوع حول چند محور باید بحث کرد. اولین اصلی که در این باره مطرح میشیم ضرورت قانون برای اداره جامعه است. سوال دومی که مطرح میشه این است که قانون مطلوب چه قانونی است و هدف از وضع قانون و اجرای قانون در جامعه چیه؟ درباره مسئله اول گفته شد که بین عقلای عالم تقریبا اتفاق است برای اینکه قانون برای جامعه ضرورت داره، اما درباره هدف قانون نظرهای گوناگونی داده شده، از جمله اینکه قانون برای برقراری نظم در جامعه است، نظری دیگه اینکه قانون برای حفظ عدالت و برقراری عدالت اجتماعی است، و اخیراً مکتب لیبرالیسم مطرح می‌کنه که قانون برای حفظ آزادی‌های فردی است. یعنی اصل در انسان‌ها اینه که هر کسی هر چی دلش می‌خواد انجام بده، منتها چون در عمل تضاهم واقع میشه و رفتار بعضی موجب میشه که دیگران نتونن از آزادی های خودشون استفاده کنن، قانون برای این است که آزادی های افراد را تضمین کنه. به هر حال درباره اینها بحث شد و راجع به نظریه اسلام در این جهت گفته شد که اسلام حفظ نظم و امنیت و همچنین برقراری عدالت را از اهداف خودش میدونه، ولی اینها اهداف متوسطی هستند. فوق اینها هدف عالی تری در قانون گذاری اسلام ملحوظ است. در یک جمله، هدف از قانون حفظ مصالح مادی و معنوی انسان هاست، و مصالح معنوی اهمیتش بیشتر از مصالح مادی است، و باید قانون به گونه ای باشد که زمینه تکامل انسانها را که در تقرب به خدای متعال خلاصه میشه فراهم کنه، و اون چه مانع میشه از حرکت انسانها به سوی خدا اونها را از جامعه حذف کنه. به طور کلی هدف حفظ مصالح مادی و معنوی همه انسان است. به دنبال اون مسئله دیگری مطرح شد با اون این که قانون گذار چه کسی باید باشی. در این باره هم نظرهای مختلفی وجود داره. اجمالا دو شرط هست که تقریبا بین فیلسوفان سیاست و حقوق مشترک، و اون اینه که به طور کلی قانونگذار باید کسی باشه که هدف قانون را خوب بشناسه. دوم اینکه مصالح جامعه را فدای مصالح شخص خودش نکنه. این دوتا مطلب را همه کمابیش قبول دارن، البته با توجه به اهداف مختلفی که مطرح میکنه، ولی به هر حال هر کس هر هدفی را برای قانون منظور میکنه، میگه قانون گذار باید کسی باشه که این هدف را خوب بشناسه و راه رسیدن به این قانون را بدانه، به این هدف را، تا با قوانینی که وضع میکنه این هدف ها تأمین بشه. علاوه بر این که باید دانشش در این زمینه به گونه ای باشه که بتونه راه رسیدن به هدف قانون را بشناسه و قوانین را بر اساس اون وضع کنه، علاوه بر این باید یک صلاحیت اخلاقی داشته باشه که مصالح جامعه را فدای مصالح خودش نکنه. اما در اسلام در اینجا علاوه بر اینکه این دوتا شرط به صورت کامل ملحوظ هست که حتما قانونگذار باید به همه مصالح مادی و معنوی انسان آگاهی داشته باشی و منافع فردی و گروهی نداشته باشه که مانع بشه از رعایت مصالح جامعه، یک مطلب دیگری را باز در اینجا اسلام اضافه داریم با اون این است که اساساً قانونگذاری حق کسی است که بتواند به انسانها امر و نهی کند. اگر کسانی علم هم داشته باشند به مصالح جامعه و واقعاً هم بتونند مصالح جامعه را بر مصالح فردی و گروهی مقدم بدانند، باز هم حق قانونگذاری اصالتاً مال چنین کسانی نیست، برای اینکه هر قانونی خواه ناخواه متضمن یک امر و نهی است. یک بار دیگه به مناسبتی در این زمینه صحبت شده، در اونجا که رابطه حق و تکلیف را عرض می کردیم توضیح دادیم که هر قانونی یا صریحاً امر و نهی دارد یا تضمناً و التزاماً. یه وقت میگن به مال مردم تجاوز نکنید، این رسماً نهی است، یا میگن به مال دیگران احترام بگذارید، این هم صریحاً امر است. گاهی لسان قانون امر و نهی نیست، میگه حقی برای چنین کسی ثابت است، اما معنای این که این حق ثابت است این است که دیگران باید این حق را رعایت کنند، این میشه امر. دیگران نباید به این حق تجاوز کنند، این میشه نهی. این امر و نهی که قانون گذار میکنه باید حق داشته باشه که چنین امر و نهی را به دیگران بکنه، و این حق اصالتا مال خداست. پس اولا به دلیل این که قانون گذار باید
بیشترین و بهترین علم و آگاهی را نسبت به مصالح انسان ها داشته باشه، حق قانون گذاری مال اوست، برای اینکه خداست که بیش از هر کسی مصالح بندگانش را میداند. دوم شرطش این بود که قانونگذار مصالح فردی را مقدمه بر مصالح اجتماعی نکنه، یعنی منافعی در قانون نداشته باشه که به خاطر اون منافع مصالح جامعه را ندیده بگیره.
این شرط به نحو اکمل به معنای تام کلمه فقط در خدا موجودی، برای اینکه خدا هیچ نفعی در رفتار بندگانش نداره. اگه همه مردم مؤمن بشن هیچ نفعی به خدا نمیرسه، اگه همه مردم کافر بشن هیچ ضرری به خدا نمیرسه. اگر همه مردم قوانین را دقیقا رعایت کنند نفعی برای خدا نداری، اگر تمام مردم قانون شکن باشند باز ضرری برای خدا نداری. پس شرط دوم هم که منافع شخصی مانع نشه از این که مصالح اجتماعی رعایت بشه، اینم به نحو عتم در خدا موجود. و اما شرط سوم که اصلا هیچ کس دیگری جز خدای متعال این حق را اصالتا نداری،
برای اینکه اون کسی که امر نهی می کند باید حقی بر دیگران داشته باشید. مردم بر هم دیگه چه حقی دارند؟
همه در پیشگاه الهی یکسان هستند، اما خداست که مالک همه انسان هاست و همه چیز انسان ها از اوست، پس اوست که بر همه انسان ها حق امر و نهی دارند. به عبارت دیگه انسان ها باید خدا را به ربوبیت بشناسند و حق ربوبیت او را ادا کنند. این ربوبیت در دو بخش تجلی میکنه، یکی در بخش تکوین یعنی تدبیر عالم را اصالتاً از آن خدا بدانند. خداست که این قوانین تکوینی را در عالم برقرار کرده. این ماه و خورشید به دستور او و به امر او میچرخند. این تحولات در عالم به طبق اراده او تحقق پیدا میکند. رب تکوین عالم اوست، صاحب اختیار، گرداننده عالم، کارگزار عالم اوست. و همچنین ربوبیت تشریعی، حق این که امر و نهی بکند، این هم ربوبیت هست. همونطور که ربوبیت تکوینی مال خداست، ربوبیت تشریعی مال خداست. در جلسه گذشته بیشتر روی این موضوع بحث کردم که ربوبیت تشریعی مال خداست و توحید در ربوبیت تشریعی اقتضا می کند که انسان احکام را فقط از خدا بگیرد، قانون را از او بگیرد. ان الحکم الا لله. در اینجا شبهاتی مطرح میشه که گویی این که در ضمن بحث های گذشته گاهی اشاره به این شبهات شده، ولی با این که در مطبوعات و احیانا در بعضی از سخنرانی ها راجع به این بحث ها یا میز گرد ها راجع به این بحث ها نکته هایی گفته میشه که نشانه این است که یا به اون بحث ها توجه نکردند یا درست هضم نشده اون بحث ها براشون، اینه که جا داره بیشتر در این زمینه توضیحی داده بشه. یکی این است که شما که میگید قانون را خدا باید وضع کنه و این مقتضای توحید در ربوبیت تشریعی هست، ما میبینیم در جامعه به قوانینی احتیاج داریم که خدا وضع نکرده و این مردم هستن که این قوانین را وضع میکنن و اگر وضع نکنن کار جامعه مختل میشه، مثل بسیاری از قوانینی که الان هم در جامعه اسلامی خود ما به وسیله مجلس شورای اسلامی وضع میشه. این قوانینی است مورد حاجت جامعه ولی از طرف خدا و پیغمبر وضع نشده. نمونه خیلی بارزش که همه باش سر و کار دارن قوانین راهنمایی و رانندگی است. اگه این قوانین نباشد در عالم تصادفات زیاد میشه، جان مردم به خطر میفته، اموالشون از بین میره، احتیاج به قانون داره. این قانون ها رو خدا وضع نکرده، نه در قرآن ما یه همچین قانونی در باره راهنمایی و رانندگی داریم نه در کلمات پیغمبر امام. پس چگونه شما ملتزمید به این که قوانین باید قوانین الهی باشد، خدایی باشد، خدا باید این قوانین را وضع کند، اینا که خدا وضع نکرده؟ پس آیا این قوانین لازم نیست یا دست از اون اصل باید برداریم که قانون باید قانون خدایی باشید؟ نه، قانون مردمی هم صحیح هست. دو تا مرجع برای قانون گذاری داریم، یکی خدا، یکی هم مردم. این شبهه ایست قابل توجه و بارها به صورتهای مختلف مطرح شده، البته جواب هم داده شده. متاسفانه چون این جوابها خیلی مورد بحث و گفتگو قرار نمیگیره، جای خودش را اونطور که باید شاید باز نمیکنه. عرض کرده ایم که در یک بحثی به مناسبتی قانون اصطلاحات متعددی داره، گاهی به یک قواعد بسیار کلی گفته میشه قانون و قوانین جزئی به منزله دستورالعمل‌های اجرایی یا آیین‌نامه‌های اجرایی تلقی میشه. اونا رو دیگه بهش نمیگن قانون. گاهی آنقدر اصطلاح قانون توسعه داده میشه که حتی یک بخشنامه‌ای هم که رئیس یک اداره به کارمندای زیر دستش بخشنامه میکنه اون هم میگن قانون. غلط هم نیست، هر دوش هم صحیح هست. اصطلاح، یک اصطلاح عام داره قانون، یک اصطلاح خاص. این یک نکته را توجه داشته باشید. نکته دوم این است که قوانینی که ما در اسلام داریم یک قوانین ثابت داریم که تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کنیم، مال همه مردم در همه زمان هاست. یک قوانین متغیر داریم که این تابع شرایط زمانی و مکانی است که مجتهدین، دین شناسان، فقها باید با توجه به یک اصول کلی که در اسلام تبیین شده، این مقررات متغیر با توجه به اون اصول و مبانی را تعیین کنند، وضع کنند، قانون گذاری کنند. اون چه ما روش تکیه داریم این است که قوانین ثابت از طرف خدا باشد و برای قوانین متغیر چارچوبه های کلی تعیین شود، ولی همه قوانین متغیر به هیچ وجهی قابل این نیست که به وسیله یک قانون گذاری وضع بشه و به انسانها ابلاغ بشه. قوانین میل به بی‌نهایت میکنه، قوانین متغیر. اگر بگیم در هر زمانی چه قانونی لازم هست، اصلا از حد و حد خارج میشه و ظرفیت ذهنی و فکری انسانها گنجایش چنین قوانین متغیری را که از آغاز عالم تا پایان مورد حاجت هست، هیچ ذهنی گنجایش گرفتن اینها را نداره. این ناچار باید این قوانین هر کدوم در موقع خودش وضع بشه. فرض بفرمایید اگر زمانی که اصلا هیچ اثری از اتومبیل نبود، از هواپیما نبود، از کشتی نبود، البته کشتی از زمین‌های خیلی سابق به صورت ساده‌ای وجود داشت، اما اتومبیل و هواپیما نبود، اگه قوانین در صدر اسلام می‌گفتن که رانندگان اتومبیل‌ها باید مثلا از سمت راست حرکت کنند، اصلا مردم چیزی سر در نمی‌آوردن رانندگان اتومبیل یعنی چی، چون اصلا تصوری از اتومبیل نداشتن. یا از هواپیما، فرض کنید هر هواپیمایی از آسمان هر کشوری که میخواد عبور کنه باید از اونجا اجازه بپرسه، اصلا هواپیما نمیدونستن چیه و مفهوم این قانون رو درک نمیگردن. این قوانین ناچار است در هر زمانی طبق مقتضیات اون زمان و شرایط خاص زمانی و مکانی وضع بشه، منتها یک چارچوبه هایی داره که کسانی که این قانون ها را وضع می کنند باید اون چارچوبه ها را رعایت کنند. یک ارزش هایی است که باید اون ارزش ها را در نظر بگیرند که با اون ارزش ها تنافی پیدا نکنند، و کسانی می تونند این کار را بکنند که اون قوانین ثابت و این چارچوبه هایی که برای امور متغیر بیان شده اینها را بهتر از دیگران بدونند. به هر حال منظور ما از این که میگیم قوانین الهی باشد و از طرف خدا باشه، اولا قوانین ثابت همیشگی است، یک. دوم تعیین چارچوبه‌هایی برای قوانین متغیر که میشه گفت میزانی است برای صلاحیت این قوانین. شاید تعبیری که در قرآن داریم و انزل معهم الکتاب و المیزان، تعبیر میزان تعبیر رسایی باشید، وسیله ایست که قانون خوب و بد، حق و باطل را مشخص میکنه. همون چارچوب هایی که از کردم باید با توجه به اون چارچوب های کلی قوانین متغیر وضع شد. و به هر حال اون که بیشتر بینش الهی و توحیدی ما اقتضا می کند اون نکته سومی است که در باب قانون عرض کردیم، در باره وضع قانون، و اون بود که چون قانون مشتمل بر امر و نهی است، کسی حق دارد قانون وضع کند که حق امر و نهی به انسان ها داشته باشید، و او جز خدا کسی نیست. انسان ها ذاتاً حق امر و نهی بر دیگران ندارند تا قانونی برای اونا وضع کنند. اگر بناس قوانین متغیری در شرایط مختلف زمانی و مکانی وضع بشه، اذن وضع اینها باید از طرف خدا باشه، چون اوست که اصالتاً حق امر و نهی دارد، باید چنین حقی را به دیگران بدهد تا اونها هم قوانینشون اعتبار بدار بهند.
اینجا باز سوالی مطرح میشه و اون اینه که این صرف مثلا بازی با لفظه. خب وقتی مثلا در مجلس شورای اسلامی فرض بفرمایید کسانی جمع شدند و مشورت کردند که برای این زمان در مورد فلان امور اجتماعی متغیر چه قانونی باید وضع بشه، مالیات چند اندازه تعیین بشه و امثال این مسائل، خب مساله ها بررسی میکنند و قانون را تصویب میکنند. این حالا چه فرقی میکنه که بگیم خدا اذن داده است یا نداده است؟ این یک لفظی است به کار میبریم. پس ملاک اعتبار همین است که کسانی کارشناس باشند، بشینند مصالح و مفاسد را بررسی کنند، ببینند مصلحت چیه، به قانونی وضع کنند. دیگه اینکه باید بگیم اجازه باید داشته باشند از طرف خدا، این دیگه شبیه تعارفه. این شبهه، اینم شبهه قوی است. جوابش این است که بله، این مسئله یک امر اعتباری است، اینکه کسی اجازه بدهد به دیگری کاری انجام بده واقعیت کار را تغییر نمیده. اما مگر زندگی اجتماعی انسان بدون این اعتبارات میگذره؟ فرض کنید کسی اتومبیلی داره، اتومبیلش هم در اونجا پارک کرده، شما احتیاج دارید به اینکه این اتومبیل سوار بشید و برید کارتون انجام بدید و برگردید. اتفاقا سویچ ماشین هم هست توش، شما میتونید بردارید سوار بشید و برید بیایید. چه بسا اگر به خود صاحب ماشینم بگید که من اجازه میدید این کار را بکنم، میگه بله، اما هنوز اجازه نداده، خبری نداره از آیا شما حق دارید بشین پشت این ماشین؟ اگه گفت بفرمایید، شما حق خواهید داشت. تا او اجازه نداده، اگه شما چنین کاری را کردید، این کار خلاف قانون است. اگر صاحبش بعد اومد گفت چرا این کار را کردی، حق داره بره از شما شکایت کنه، دادگاه تشکیل بشه، شما جریمه بشید، مجازات بشید. چرا؟ برای اینکه یک کلمه او نگفته اجازه دارید. همین یک کلمه. زندگی اجتماعی یعنی همین. مثال دیگه، مرد و زنی هستن میخوان با هم ازدواج کنن، سالها با هم معاشرت کردن، فرض کنید یک اداره کنار هم کار کردن، اخلاق هم را آشنا هستن، هم خانواده هم دیگر را میشناسن، فرض کنید افراد متدینی هم هستن، همه اینها تمامه، اما هنوز تا عقد ازدواج انجام نگرفته، یا در عرف اجتماعی دیگه تا دفتری را امضا نکردن، روابط اینها روابط مشروع خواهد بود یا نه؟ احتیاج به یک انکحتو هم داریم. این انکحتو یک کلمه بیشتر نیست، اما یک کلمه ایست که هزارها حرام به دنبال این حلال میشید و هزارها حلال به دنبال این حرام میشید. زندگی اجتماعی انسان تابع همین اعتبارات است. اذن دادن، اجازه دادن، امضا کردن یا نفی کردن، این چیزی است که قوام زندگی اجتماعی بهش هست. فرض کنید حالا یک کسی صحبت شده که بیاد فرماندار یه شهری بشی، ولی هنوز بهش حکمی ابلاغ نشده، دستوری بهش ندادن، حق داره بیاد بره پشت میز فرمانداری دستور بده؟ کارمندا بیرونش میکنن، چه حق داری اینجا، این میز فرمانداره. میگه من صحبت شده بناس از یک سال دیگه شش ماه دیگه فرماندار بشن. خب هر وقت ابلاغت اومد تو ما فرمانداری، حالا که فرماندار نیستی. ای بابا چه فرقی میکنه، یه امضاست وزیر باید بکنی. بله، همون امضاست که دلیل اعتبار شماست. همه کارهای اجتماعی با یک کلمه اجازه دادن یا ندادن، امضا کردن یا نکردنه. در قانون گذاری هم همینطوره. وقتی قانون حق خداست، اگه او گفت اجازه دادم به پیامبر که در موردی که صلاح میداند امر و نهی کند، امر و نهی او همیشه معتبر. اگه چنین چیزی نفرمود
هیچ اعتباری نداری. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. اگه خدا اذن نداده شما چه حق دارید بگید این کار جایزه یا جایز نیست، این حلال است یا حرام؟ قانون وضع کردن یعنی همین، یعنی این کار مجاز است یا اون کار مجاز نیست، حلال است به لسان شرع یا حرام است. شما چه حق دارید این کار را بکنید تا خدا به شما اجازه نده؟ فرق مجلس شورای اسلامی ما با شورای ملی سابق در همین یک کلمه است که این از طرف کسی که مأذون از خداست، ولی فقیه است، اجازه داره این کارو بکنه، اون اجازه نداشت. همین. ولی فقیه هم از طرف امام زمان حق داشت، دیگران حق نداره. امام زمان هم از طرف خدا حق داشت، دیگران حق نداره. همش سر همین اذن و اجازه است. اون کسی که اذن دارد میتواند کاری را انجام بده، تصرفی در دیگران انجام بده، امر و نهی به دیگران بکنه. اون کسی که اذن نداره حق نداره بکنی، امر و نهی هم بکنه مثل این که نکرده ایش چه اصیه نداره. اگه در یکی از فرمایشات امام تیک فرموده باشین، من حالا تو این بحثای تئوریک نمیخوام استناد به کلمات اشخاص بکنم، گویی که امام را در ردیف اشخاص نمیشه قرار داد، ایشون فرمایشاتشون متقض از کتاب و سنت بود. در یکی از بیاناتشون صریحا فرمودن حتی رئیس جمهور اگر از طرف ولی فقیه منصوب نباشد طاغوت است، اطاعت او جایز نیست. رئیس جمهور، مردم بهش رأی دادن، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، کمتر بیشتر، اما اگر اجازه از طرف ولی فقیه نداشته باشی، امام فرمود طاغوت است، امر و نهی او هیچ اعتباری نداره، اطاعت از او جایز نیست. این که در تمام احکامشون امام درباره رؤسای جمهور که به اصطلاح تنفیذ فرمودن، تمام احکام داره من شما را نصب میکنم، بعض جاها تصریح فرموده به این که من از باب ولایت الهی که دارم شما را به ریاست جمهوری منصوب میکنم، با اینکه مردم رأی دادن، رأی هم صحیح بوده، تأیید شده، همه چیز تمامه، اما میفرماد من شما را منصوب میکنم، چون ولایت الهی را خدا به من داده، نه به شما، نه به مردم. مردم میبایست مشارکت داشته باشند در کار اجتماعی، این وظیفه شرعی شون در انتخابات شرکت کردن، موقع انتخابات هم که میشد امام میفرمود این وظیفه شرعی است، همه باید شرکت کنند. اما نهایتاً اعتبار و حجیت شرعی هر قانونگذاری، هر صاحب منصبی باید برگرده به خدا، او صاحب اختیار عالمی. اون جایی که خدا به پیغمبر، به امام معصوم اجازه دادی، از طرف پیغمبر و امام معصوم شخص دیگری مثل ولی فقیه به صورت عام یا مثل عمال زمان خودشون، والیانی که نصب میکردن، به صورت خاص فرق نمیکنه، وقتی به اونها اجازه داده میشد خود که اونها هم اعتبار پیدا میکرد. پس این که یک کلمه اذن دادن و ندادن، امضا کردن و نکردن چه فرقی داره؟ جوابش این است که همون فرقی که همه مسائل اجتماعی دارد. فرمانداری که هنوز بهش ابلاغ نشده چه فرقی داره با دیگران؟ رئیس آموزش و پرورشی که هنوز حکمی بهش ابلاغ نشده چه فرقی داره با دیگران؟ فردا براس ابلاغش بیاد، اما امروز حق هیچ کاری نداره. هر وقت ابلاغش بهش رسید اون وقت میشه معمول با یک امضا. تصرف در اموال مردم،
یک کسی ممکنه میلیون ها مالش ها، رو بگم میلیارد ها چون وقوع خارجیش نادره، میلیون ها مالش ها به یک کلمه بگه در اختیار شما قرار دادم، هر کاری میخواد باشه، یا به اموال عمومی بده وقف بکنه یا به شخص خاصی ببخشه، یک کلمه گفت بخشیدم تمام میشه، حلال است برای اونا برند تصرف، تا نگفته حرامیه. اگه تصرف کنن میشن مجرم، تعقیبشون میکنن، مجازاتشون میکنن. مسائل اجتماعی همش تابع همین اعتبارات است. تا این اذن و اجازه ها نباشد در امور اجتماعی که چیزی رسمیت پیدا نمیکنه.
اما چطور کسی که میخواد از طرف خدا بر همه انسان ها حکومت کنه، امر و نهی کنه، بی اذن خدا؟ قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. مگه بی اذن خدا هم میشه بر بندگان خدا حکومت کرد؟
بنده ما که نیستن، بنده خدا هستن، حاکم و محکوم در پیش خدا مساوی هستن، رئیس و مرؤوس، رهبر و امت، تا اونجایی که خدا اجازه نداده یکسانه. از اون وقتی که خدا به یکی اجازه داد، اون وقت امر و نهیش نسبت به دیگران میشه معتبر. اینم یک سوالی که در این زمینه بارها شده و جواب روشنی یا کم داده شده یا به گوش همه نرسید. یه مسئله دیگه ای هم بود که باز به یک مناسبتی یک بار مطرح کردم، ولی چون میبینم باز هم در روزنامه ها و مطبوعات و بعضی از سخنان فرهیختگان حتی مطرح میشه، فکر میکنم جا داشته باشه توضیح بیشتری درباره اش داده بشه، و اون مسئله حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش. شاید تو بعضی از میزگردهایی که به وسیله رادیو تلویزیون هم پخش میشه شنیده باشید از بعضی ها که آزادی های افراد محترم است به خاطر اینکه حاکم بر سرنوشت خودشون هستن. دلیلش چیه؟ فلان ماده از قانون اساس. این حاکمیت بر سرنوشت یعنی چی؟ این چه صیغه‌ای هست؟ اعتبارش از کجاست؟ آیا با آزادی ها میسازه یا نه؟ با سایر مسائلی که ما در اسلام داره سازگار هست یا نه؟ این احتیاج داره که یه مقداری دربارش بحث بشه. این واژه حاکمیت شخص یا حاکمیت ملی در دو بخش از حقوق مطرح میشه، چون الفاظ شبیه هم هست، افرادی که وارد نیستن جا به جا هم به کار میبره. یکی در حقوق بین الملل عمومی میگن هر ملتی حاکم بر سرنوشت خیش است. این اصل به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی ناظر هست به روابط بین کشورها و موضع گیریش در مقابل کشورهای استعمارگره. در قرن 19 میلادی به خصوص در دنیای غرب بازار استعمارگری رایج بود. هر کس زوری داشت میرفت یه سرزمینی رو تصرف میکرد، یا به زور اسلحه یا با دوز و کلک، و یک دولت دست نشونده اونجا تشکیل میداد، یا خودش نماینده میفرستاد رسماً اونجا حکومت میکرد. یعنی سرنوشت یک ملتی را ملت دیگری به دست میگرفت، کشور دیگری قیم اونها میشد. اصلا عنوان قیمومیت یکی از مفاهیمی است که در حقوق بین الملل مطرح است. بعدها که مردم به این ظلم جهانی پی بردند و در صدد بازگرفتن حقوقشون بر اومدن، این اصل مطرح شد و کم کم در حقوق بین الملل جا افتاد که هر ملتی حاکم بر سرنوشت خیش است. یعنی دیگری حق استعمار و حق قیمومیت بر اون ملت را ندارد. این رو بهش میگن حاکمیت ملی. یعنی هر ملتی در مقابل ملت دیگری استقلال دارد، خودش حاکم بر سرنوشت خیشه. هیچ ملتی حق نداره بگه ما قیم فلان ملتی هستیم. هیچ دولتی حق نداره بگه ما
قیم فلان کشوری هستی. این یک مفهوم است. جایگاهش و بسترش هم روابط بین الملل هست. کشورها با هم دیگه این مسئله رو دارن که آیا یکی حق داره بر دیگری قیمومیت داشته باشه، سرنوشت دیگری رو تعیین کند یا نه. این اصل میگه هیچ کشوری نباید بر کشور دیگر قیمومیت داشته باشه. یه مسئله دیگه حاکمیت افراد در درون یک جامعه است. این مربوط به حقوق اساسی است. یعنی در درون یک جامعه صرف نظر از اینکه این جامعه با جوامع دیگه با کشورهای دیگه چه ارتباطی دارد، این جامعه که متشکل از اصنافی است، گروه‌هایی است، هیچ صنفی بر صنف دیگری خود به خود حق حاکمیت نداره، برخلاف دیدگاه‌های طبقاتی که در زمان‌های قدیم وجود داشته و در هر کشوری، بسیاری از کشورهای دنیا طبقه حاکم مشخص بودن، هزار فامیل بودن، همیشه هر کس حاکم میشده از این طبقه باید باشه، اشراف بودن، زمیندارها بودن و طبقات یا نژاد خاصی بودن، اینها سابقا بوده. این اصل که حاکمیت هر فردی بر سرنوشت خویش است نفی میکنه حاکمیت یک طبقه خاص را یا طبقه حاکمیت فرد خاصی را. پس در درون هر جامعه هم فردی نمیتواند بگه من حاکم بر سایر افرادم خود به خود، یا گروهی یا طبقه ای یا نژادی حق ندارد خود را حاکم بر گروه های دیگر، نژادهای دیگر و افراد دیگر بکنی. این هم یک اصل. اینا را از کردم به خاطر اینکه توجه به این مطلب پیدا کنید. بستر این اصول روابط انسان‌ها با هم دیگر است. چه اون اصلی که مربوط به حقوق بین الملل عمومی است و رابطه ملت‌ها و کشورها و دولت‌ها را با هم دیگه تعیین می‌کنه که میگه هر ملتی حاکم بر سرنوشت خویش است، کشور دیگری حق حاکمیت بر او ندارد، ناظر است به انسان‌های دیگری که در یک جامعه دیگر زندگی می‌کنند. چه اصل دومی که مربوط به حقوق اساسی هر کشوری است، هر فردی حاکم بر سرنوشت خویش است، یعنی انسان دیگری حق حاکمیت بر او ندارد. بستر همه این حقوق و اصول روابط انسان‌ها با هم دیگر است. کسانی که این اصول را مطرح کردند، اما از این که معتقد به دینی بودند یا نبودند، هیچگاه رابطه بین انسان و خدا را در نظر نگرفتند. بگن خدا هم حق حاکمیت بر انسان ندارد، در این مقام نبودند. در مقام تعیین روابط بین انسان‌ها بودند که آیا یک کشوری حق حاکمیت بر کشور دیگری به عنوان قیم، به عنوان استعمارگر میتونه داشته باشه یا نه، یا در درون کشور یک گروهی یا یک صنفی یا یک طبقه ای یا یک فردی خود به خود حق دارد بر دیگران حاکمیت داشته باشه و تعیین سرنوشت برای اونها بکنه یا نه. بستر این حقوق روابط انسان هاست، نه رابطه انسان با خدا. معنای این که هر انسانی حاکم بر سرنوشت خودش هست، یعنی انسان‌های دیگه حق ندارن بر او آقایی کنن، نه خدا حق ندارد. حالا فرض کنید همه کسانی که این قوانین را نوشتن و اصول را تبیین کردن همشون بیدین بودن و اعتقادی هم اصلا به خدا نداشته. خب وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته می شود انسان ها حاکم بر سرنوشت خویشند، اینجا هم یعنی خدا را ندیده می گیرن؟ یعنی خدا هم حق ندارد به انسان دستوری بده؟
یا این طبق همون روال قوانین عرفی است که در دنیا حاکم است؟ همون مطلبی را گفتن که دیگران بهش توجه داشتن، یعنی انسانها خود به خود حق حکومت بر دیگری ندارند، قاتل بر دیگری نیستند. اصلا توجهی به این نبوده که اینجا این اصل بگه خدا هم حق ندارد. شاهدش صدها مطلب دیگری است که در قانون اساسی اومده، ده ها اصلی است که درش تصریح شده برای که قانون خدا باید اجرا بشه. با وجود اون قوانین چگونه ممکنه کسی شک بکنه در این که این حق حاکمیتی که برای افراد تعیین شده، این حق حاکمیت نفی میکند حاکمیت خدا را؟ هیچ عاقلی میتونه از قانون اساسی جمهوری اسلامی همچی برداشتی بکنه؟
برای که این مطلب باز بیشتر جا بیفته، یک مثالی از یک علم دیگری، رشته دیگری بزنم تا یه مقدار بیشتری مفاهیم، چون جاهای دیگه لاغت بنده نشنیدم اینطور مطرح بکنم.
به قدر کافی بحث نشدی، جا برای الغای شبهات شیطانی، گلالود کردن آب و ماهی گرفتن وجود داره. برای جلوگیری از این شبهات یا اون شبهاتی که القا شده رفع بشه، اجازه بدید من یه توضیح بیشتری هم بدم. امروز یکی از مفاهیمی که همه مردم ما و همه مردم دنیا باش آشنا شدن، یک مفهومی مربوط به روانشناسی. میگن انسان باید اعتماد به نفس داشته باشه. چقدر اینو شنیدید؟ تو کتاب‌ها خوندید؟ بحث‌های تقریبا هر روز رادیو و تلویزیون، بحثاً در بخش خانواده، بحث‌های تربیتی، یک بعدش هم مربوط میشه به اعتماد به نفس. بچه را طوری بار بیارید که اعتماد به نفس داشته باشی. جوان‌ها باید طوری باشن اعتماد به نفس داشته باشن. در مسائل اخلاقی تکیه میشه به این که افراد اعتماد به نفس باشن داشته باشن، یعنی سربار دیگران بار نیان. این مفهومی مفهوم شناخته شده است، همه میدونن دیگه، یک جزء فرهنگ جهانی شده. خب یک مفهوم دیگری هم ما داریم در اسلام به نام توکل بر خدا، و این که هیچ انسانی خودش را در برابر خدا چیزی نبیند، همه چیز را از او بخواد، او را همه کاره بداند. ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یرد که به خیر فلا راد لفضله. سود و زیان از طرف اوست. انسان در مقابل اراده خدا اراده قابل عرضه ای نداره، در مقابل هستی خدا خودش را نمیتونه چیزی ببینه. این تعالیم توحیدی اسلام و قرآن است که سعی میکنه انسان طوری بار بیاد که همیشه در مقابل خدا بسیار کوچک، حقیر و ذلیل باشه. اساس تربیت اسلام بر عبودیت لله است. خب حالا اگه سوال بکنن چطور ممکنه آدم هم اعتماد به نفس داشته باشه و هم این چنین خودش را کوچک در مقابل خدا ببینه؟ آیا این کوچک دیدن خود در مقابل خدا با اون اعتماد به نفس، احساس شخصیت کردن، رشد دادن شخصیت بچه، امثال این مفاهیمی که در روانشناسی به خصوص روانشناسی تربیتی مطرح میشه چگونه سازگاری؟ این نظیر همین بحث است. این در مسائل سیاسی است، مسئله حاکمیت بر شخص. اون در مسائل روانشناسی و اخلاقی و تربیتی است. این دو تا رو هر دوش عرض کردم و اینکه با اشتراکی که دارم ذهن آماده تر بشه برای اینکه فهمید حقیقتش رو بفهمه. اونجا هم مسئله روانشناسان تأکیدشون بر اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر است. میگه بچه رو طوری بار بیارید که تکیهش به پدر و مادر یا به دوستان یا به همسایگان یا به خویشاوندان نباشید، رو پای خودش بیستید، یعنی تکیه به انسانهای دیگه نکنید، سربار انسانهای دیگه نشه، نه خودش را محتاج خدا نبیند،
اصلا بستر بحث مربوط به رابطه انسانی با انسانهای دیگر است. اعتماد به نفس میگه تو طوری رفتار بکن، طوری خودت را بساز که تکیه به دیگران نداشته باشی. این یک دستوری است، در اسلام هم مورد تاکید واقع شده، در سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار اونچنان روی این مسئله تکیه شده. متاسفانه ما اینجا را کمتر بهش توجه میکنیم، خیال میکنیم این نوآوری های غرب است. در روایات هست زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب اونچنان تربیت شده بودند که اگر کسی سوار اسبی بود، تازیانه ای در دست داشت، تازیانش می افتاد، رفیقش در کنار اسب داشت حرکت میکرد، به رفیقش نمیگفت تازیانه را از روی زمین بردار به من بده، خودش از اسب پیاده میشد، تازیانش را بر میداشت، دوباره سوار میشد. این اندازه بارش را روی دوش دیگران نگذاره. کسی که پیاده هست نگه این تازیانه من افتاد لطفاً اینو بردار به من بده، خودش پیاده میشد، برمیداشت، دوباره سوار میشد. این تربیت اسلام است، این اعتماد به نفسی است که پیغمبر در میان مردم به وجود آورد. روی پای خودتون بایستید، بارتون را خودتون بکشید، خودتون را محتاج دیگران نبینید، طمعی در دیگران نداشته باشید. این تربیت اسلام است، این همون اعتماد به نفسی است که روانشناس ها میگن و مطلوب است و صحیح است. اما نه این که در مقابل خدا هم خود را بی نیاز ببینی. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما سرتاپا فقرید نسبت به خدا. مگه میشه انسان از خدا هم بی نیاز باشی؟ اظهار بی نیازی کردن در مقابل خدا این شرک است. اعتماد به نفس معناش نیست که اعتماد به خدا هم نداشته باشید. اصلا بستر بحث رابطه انسان ها با هم دیگر است. به انسان دیگری اعتماد نکنید، تکیه به او نکنید، بارتون رو دوش او نگذارید، نه به خدا اعتماد نکنید. این که درست مخالف روح اسلامی. این سراسر قرآن است، الیس الله بکافن عبده، خدا برای بنده کفایت نمی کنه که شما سراغ دیگران میرید. و ده ها و صد ها آیات و روایات که در این زمینه است که انسان خودش در مقابل خدا هیچ ببینه، همه چیز از خدا بخواد. این ربطی به مسئله اعتماد به نفس نداره. اون مسئله اعتماد به نفس تعیین رابطه ایست بین انسانها. به انسانهای دیگر اتکا نکنید، از اون جهتی که انسانی مثل شما هستن. مگر یک انسانی باشد که در یک امری از طرف خدا به او قدرتی داده شده باشد، امر و نهی باید بکند، اطاعت او باید بکنید، در مقابل او خضوع کنید. اون هم باز برمیگردد به تزلل در پیشگاه الهی. اون یه حرف دیگه است. پس بحث این که انسان اعتماد به نفس داشته باشد چگونه با توحید و توکل می سازد، جوابش چیه؟ اینه که مسئله اعتماد به نفس رابطه انسانها را با همدیگه تعیین می کنه. اعتماد به نفس داشته باشید یعنی اعتماد به انسانهای دیگر نداشته باشید، نه به خدا نداشته باشید. در مسائل سیاسی هم مسئله حاکمیت فرد یا حاکمیت ملت همینه که عرض کردیم. در حاکمیت ملی یعنی هر ملتی باید روی پای خودش بایستد، دیگران بر او قیمومگرد نداشته باشند. در حاکمیت فردی یعنی فردی خود به خود حق حاکمیت بر دیگری ندارد، نه خدا هم حق ندارد. به تعبیر دیگه حق حاکمیت فردی در طول حاکمیت خداست. اول حاکمیت مال خداست، در اندازه‌ای و در جایی و نسبت به کسی که خدا اجازه حاکمیت داده باشد او حاکمیت خواهد داشت. اگر خدا اجازه ندهد هیچ انسانی حق حاکمیت بر انسان دیگری نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.